Ama oğlan ben bir gerek yok. Sen Zeynep'sin. Oğlan beni moşine. Bu ne Zeynep?
Ali Güders مامورا دارن با تفنگ میزنن مردم عادی رو.
در حالی که اعتراضات همچنان در خوزستان ادامه دارد و تظاهراتی نیز در علی گودرز برگزار شده است و عده‌ای نیز در درگیری‌ها زخمی شدند و به گزارش عفو بین‌الملل ماموران به تیراندازی با فشنگ جنگی و تفنگ ساچمه‌ای متوسل شده و تاکنون دست کم 8 نفر کشته شدند، حسن روحانی در سخنانی برای نخستین بار با برحق دانستن اعتراضات مردم خوزستان را قلب تپنده ایران دانست و با مرتبط دانستن مشکلات مردم خوزستان با خشکسالی اظهار داشت خشکسالی گسترده و کاهش بیش از 50% بارندگی و برخی مشکلات از گذشته باعث شده تا تنش آبی مردم این استان را آزار دهد. وی همچنین با اشاره به کاهش آب پشت سدها اظهار داشت به علت مشکلاتی که در سال جاری در زمینه برق و آب ایجاد شده است، آب کمتری از سالهای گذشته رها شده و این مشکلات را به بار آورده است. وی خاطر نشان کرد هدف از محدودیت آزادسازی آب سدها تأمین آب برای کشت پاییزه کشاورزان خوزستانی بوده است. حسن روحانی اظهار داشت هیئتی برای شناسایی مشکلات به خوزستان اعزام شده است که بر اساس نظرات آنها اقدامات فوری انجام شده است. یکی از اقدامات فوری که حسن روحانی بر آن تاکید دارد آزادسازی آب کرخه برای تامین نیازهای اولیه مردم خوزستان است که به گفته کارشناسان گرچه اقدامی لازم و ضروری بود اما به زودی مشکلات بیشتری را برای همین مردم ایجاد خواهد کرد و با نبود بارش در پاییز که تقریبا قطعی است مشکلات آبی مردم خوزستان در پاییز دوچندان خواهد شد و در همان حال اعتراضات را هم بار دیگر تشدید خواهد کرد. جمهوری اسلامی سال هاست عادت کرده که برای حل مشکلات با انجام اقدامات موقتی فعلا مشکلات را برطرف کند، اما معمولا با نادیده گرفتن و عدم اقدام به انجام اقدامات لازم و دائمی در عمل فقط مشکلات را به تعویق می اندازد. حسن روحانی همچنین از مردم خوزستان خواست اجازه ندهند که دشمنان از اعتراضات آنها سوء استفاده کنند و اعتراضات را به خشونت بکشانند. این سخنان در حالی است که ناکارآمدی حکومت و فساد گسترده و بی‌توجهی به نیازهای استانهای غیر مرکزی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. در این حال عدم بکارگیری نخبگان به خاطر عدم داشتن تعهد سیاسی و مذهبی و نیز درگیری‌های هسته‌ای که منابع مالی ایران را مسدود ساخته عواملی است که بحران‌های کنونی ایران را رقم زده است. در حالی که مردم خوزستان در فقر و فلاکت مزمنی که گرفتارش هستند گیر افتادند و بسیاری از تحلیلگران اعتراضات مردم را نتیجه تبعیض مزمنی می‌دانند که سالهاست گریبان مردم خوزستان و عمدتاً جنوب خوزستان را گرفته است، مواضع متناقض مقامات حکومت در برخورد با اعتراضات نشان از بی‌تدبیری و تناقضات حکومتی دارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی گفت به نیروهای امنیتی دستور داده شد بازداشتی های حوادث اخیر خوزستان که عمل مجرمانه ای نداشتند به سرعت آزاد شوند. علی شمخانی همچنین در توییت دیگری با اشاره به ملاقاتش با ابراهیم رئیسی گفت پس از جلسه بررسی مشکلات خوزستان با رئیس جمهوری منتخب امیدواریم جدیت ایشان برای حل مشکلات انباشته بیش از گذشته باشد. همه باید با تلاش مضاعف برای به نتیجه رسیدن تصمیمات راهبردی در مورد خوزستان گام برداریم. البته خوش‌سالی واقعیتی غیر قابل انکار است. این در حالی است که در موضعی متفاوت جدا از تهدید دادستان خوزستان علیه معترضان، تهدیدها به برخورد قضایی با معترضان همچنان ادامه دارد و حسین اشتری رئیس پلیس کشور روز پنجشنبه با اشاره به اینکه مسببین در ناآرامی‌ها و آشوب‌های خیابانی در رصد پلیس هستند اظهار داشت کسانی که در صدد تخریب اموال عمومی و مردمی هستند باید بدانند به سزای اعمالشان خواهند رسید. وی که این اظهارات را از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس با قرارگاه انتظامی امام علی در استان خوزستان بیان کرد، اقدامات لازم برای برخورد با ناآرامی‌ها را به خوزستان ابلاغ کرد. در این جلسه گرچه با اشاره به کشته شدن یکی از افراد نیروی انتظامی در جریان ناآرامی‌های اخیر در خوزستان تأکید شده است که باید صف معترضان از آشوبگران جدا شود، اما در عین حال به نظر می‌رسد که این تأکید فقط برای حفظ ظاهر موضوع در خصوص به رسمیت شناختن اعتراضات بیان شده و رویکرد اصلی نیروی انتظامی همچنان سرکوب و برخورد با معترضان است. وی در ادامه اظهاراتش با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت و آرامش خوزستان تأکید کرد نیروی انتظامی اجازه نمی‌دهد عده‌ای فرصت طلب فضا را ناامن کنند. این اظهارات به این معنی است که نیروی انتظامی در ایران شناختی از ماهیت اعتراضات ندارد و نمی‌داند که ماهیت اعتراضات خیابانی با خشونت همراه است و اگر اعتراضات خیابانی با تخریب همراه شود لزوماً به این معنا نیست که از طرف نیروهای خارجی هدایت می‌شود. دلیل پرهیز بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی از اعتراضات خیابانی و تأکید بر خشونت پرهیزی در اعتراضات عمدتاً همین است که امکان اجتناب از خشونت در این اعتراضات وجود ندارد و آرامترین و مسالمت‌آمیزترین اعتراضات هم اگر به خیابان کشیده شود این ظرفیت را دارد که به خشونت کشیده شود، به ویژه آنکه در مواردی مثل اعتراضات در مناطق پیرامونی ایران مانند خوزستان سالها ناامنی و تبعیض و خشم هم با اعتراضات همراه باشد. اشتری در بخش دیگری از اظهاراتش به آمادگی کامل پلیس در صیانت از امنیت و آرامش مردم خوزستان اشاره کرد و اظهار داشت پلیس برای ایجاد امنیت در خوزستان از حد اکثر ظرفیت خود استفاده خواهد کرد. وی در این حال تأکید کرد پلیس کسانی را که با ایجاد ناآرامی سعی در به خشونت کشاندن اعتراضات را داشتند شناسایی کرده است. مهمترین خواسته فعالان مدنی از نیروی انتظامی و قوه قهریه در جمهوری اسلامی برای مدیریت اعتراضات به رسمیت شناختن اعتراضات مردم و فراهم کردن زمینه برای تحقق اعتراضات در چارچوب مدنی، تشکیل سندیکاها و تشکیل گروه‌های مدنی برای انجام اعتراضات است که تاکنون هرگز به آن تن ندادند و در عمل به خشونت بار شدن هرچه بیشتر این اعتراضات انجامیده است. معمولاً کشته شدن افراد نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی در مقابل برخورد خشونتباری که با مردم صورت می‌گیرد آنقدر پربسامد نیست، اما نتیجه آن همواره برخوردهای خشونتبارتر با مردم و کشتار بیشتر مردم بوده است. در تمام درگیری‌ها و اعتراضات در سال‌های اخیر میزان کشته شده‌های نیروی انتظامی در مقابل کشته شده‌های مردمی بسیار ناچیز بوده، اما نیروی انتظامی همواره آن را بهانه‌ای برای برخورد شدید با مردم و سرکوب اعتراضات قرار داده است. حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت نفت با بیان اینکه صادرات نفت و نقل و انتقال بانکی پول دو میدان اصلی جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران بود اظهار داشت آمریکایی‌ها تصور می‌کردند که با مختل کردن صنعت نفت و جلوگیری از صادرات نفت ایران و نیز ایجاد مانع در مسیر نقل و انتقال پول ایران نخواهد توانست برای تأمین نیازمندی‌های خود ارز لازم را به دست آورد. اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می‌شود که در عمل هم ایران با تشدید تحریم‌ها قادر به تأمین ارز برای رفع نیازمندی‌های خود نبوده است. در این سال‌ها دولت از طریق جمع‌آوری ارز از بازار و همچنین ذخایر ارزی که در اختیار داشته و همچنین ارزی که به شکل محدود از طریق اجبار صادرکنندگان به بازگشت مجدد آن به کشور گردآوری کرده، نیازهای اصلی و ضروری خود را تأمین کرده است. وی با بیان این موضوع که از ابتدای سال جاری تا امروز بانک مرکزی بیش از 5 میلیارد دلار ارز برای کالاهای ضروری و دارو تأمین کرده است خاطر نشان کرد اگر کشور ارز نداشته باشد نخواهد توانست کالاهای ضروری و اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را تأمین کند. اظهارات حسن روحانی در واکنش به اظهارات و تلقی کسانی عنوان می شود که معتقدند بدون رفع تحریم ها و بدون انجام اقدامات لازم برای افزایش درآمدهای ارزی ایران می توان نیازها و مشکلات کشور در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم را مرتفع کرد. به گفته بسیاری از تحلیلگران در صورت عدم رفع تحریم ها کشور با مشکلات جدی در زمینه دارو و کالاهای اساسی و معیشتی مردم مواجه خواهد شد. گرچه علی خامنه ای که عدم رفع تحریم ها عمدتاً به این دلیل است که وی ضرورتی برای رفع تحریم ها احساس نمی کند و به طور جدی آن را دنبال نمی کند، چند روز قبل از مردم یمن که قحطی دارو و غذا را تحمل کردند تقدیر کرد. روحانی دلیل سرعت بخشی و واکسیناسیون را تخصیص حدود 500 میلیون دلار برای خرید واکسن از کشورهای خارجی دانست و خاطرنشان کرد تا پایان دولت جامعه هدف تعیین شده واکسینه خواهند شد. روحانی تاکید کرد دولت در هر دو زمینه کرونا و تحریم به مسئولیت و قول خود عمل کرده است. به گزارش رویترز، به رغم گذشت چند ماه از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، نتیجه نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد اکثر جمهوری‌خواهان دونالد ترامپ را رئیس جمهوری واقعی این کشور می‌دانند و از نظر آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته این کشور تقلب شده است. و در همین زمینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که معمولاً حاضر نیست شکست را در هیچ حوزه‌ای بپذیرد و هنوز معتقد است که در انتخابات ریاست جمهوری شکست نخورده و تقلب شده است، اکنون محمل دیگری برای شکست خود پیدا کرده و با انتقاد از معاون سابقش مایک پنس که از جریان کلیسای ایوانجلیکان می باشد، در اظهاراتی که در یک فایل صوتی که به تازگی از او منتشر شده مطرح شده که او مدعی شده عدم شجاعت او باعث باختش در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 شده است. این به این معنا خواهد بود که او در انتخابات 2024 از فرد دیگری به عنوان معاونش استفاده خواهد کرد و به معنای عبور از مایک پنس خواهد بود. ترامپ از مایک پنس خواسته بود روز 6 ژانویه که جلسه شمارش آرای الکترال در کنگره برگزار می‌شد، از اختیاراتش به عنوان رئیس سنا استفاده کرده و پیروزی جو بایدن را در انتخابات تایید نکند. مایک پنس در پاسخ به ترامپ چندین بار یادآوری کرد که ریاستش بر آن جلسه تشریفاتی و اون نمیتواند نتیجه انتخابات را تایید نکند. بعد از حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره، نیروهای امنیتی مجبور شدند مایک پنس را از ساختمان کنگره فراری دهند. ترامپ در این فایل صوتی میگوید از نظر من اگر مایک پنس شجاعت لازم را داشت تا نتایج را به نهادهای قانونگذار ایالتی برگرداند، شاهد نتیجه متفاوتی در انتخابات می بودیم. به یفسود من فکر می کردم در انتخابات تقلب شده. وقتی تعداد رأی ها از رأی دهندگان بیشتر است، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده باید از قانون اساسی ایالات متحده محافظت کند. به گفت من فکر نمی کنم معاون رئیس جمهوری قرار است فقط مجسمه‌ای باشد که آرا را از ایالت‌ها می‌گیرد و آنها را فوراً به کنگره تحویل می‌دهد. ترامپ پس از شکست در انتخابات ادعای تقلب گسترده توسط دموکرات‌ها را مطرح کرده و ده‌ها شکایت در ایالت‌های مختلف مطرح کرد که تقریباً همه آنها بی‌نتیجه ماندند. در نهایت هواداران ترامپ روز بررسی آرای الکترال در جلسه مشترک کنگره به این ساختمان حمله کردند که در نتیجه آن شماری کشته و زخمی شدند. ابراهیم رئیسی که در حال تشکیل کابینه خود برای به دست گرفتن قدرت می باشد، از هماکنون با بحران خوزستان روبرو شده است که یک هفته است ادامه دارد و دامنه آن نیز در حال گسترش است. او از هماکنون سعی کرده ژست‌های مردمی و متفاوت از دولت روحانی به خود بگیرد و از سخن گفتن با مردم گفته و اینکه مردم باید از مشکلات آگاهی پیدا کنند. به روز پنجشنبه در نشست ویژه بررسی مسائل استان خوزستان با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با بیان درگیری‌های آغازین دولت گفت: در روزهای شروع به کار دولت درگیر مسائل مختلف هستیم و به نظرم رسید که منتظر نشویم، چرا که همه نسبت به مشکلات استان خوزستان مطلع هستیم. الان مسائل خوزستان انباشته شده و چند مسئله با هم عجین شده و موجب نگرانی مردم شده است. به یفسود برخی از نقاطی که مانند خوزستان مسئله دارد باید مورد توجه خاص قرار گیرد. البته فقط خوزستان نیست، ما چند استان در کشور داریم که باید به شکل ویژه به آنها توجه شود. همه استانها و همه مسائل مردم مسئله ماست. به گفت ما باید با مردم حرف بزنیم و آنها را محرم بدانیم. اگر امروز به هر دلیلی کمبودی وجود دارد، هر کدام از کمبودها دلایلی دارند. یک سری دلایل طبیعی هستند و یک سری مشکلات دیگر هم وجود دارد، اما این را باید به مردم گفت. به یفسود به هیچ عنوان سخن نگفتن، در میان نگذاشتن و نقش ندادن به مردم را نمیپسندم و معتقدم باید به مردم نقش داد. ما باید به مردم بگوییم امروز داشته های ما در آب، برق و گاز اینقدر است و دلایل آن را هم بیان کنیم. مردم یقین بدانند که خودشان مشارکت خواهند کرد. وی گفت آب شرب مسئله اولویت مردم است و حتما باید در اولویت حل شود و به هیچ عنوان مردم نباید مشکل آب آشامیدنی داشته باشند. وی افزود مسئله حفظ دام مردم به دلیل حساسیت هایی که به عنوان سرمایه اساسی در زندگی مطرح است در اولویت قرار دارد، بنابراین باید در اولویت قرار بگیرد و مورد توجه باشد. وی درباره تأمین خسارت ها گفت باید به مردم اطمینان داد که خسارت هایی که در این قضیه متحمل شده اند به نحو مقتضی تأمین شود و عزیزانی که دچار خسارت شده اند خسارت های آنها به نحوی مورد توجه قرار گیرد و این نکته مورد توجه است. رئیسی مشخص نکرد که آیا در مورد مشکل اصلی کشور در حوزه سیاست خارجی و در حوزه هسته‌ای که اکنون میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد شده و نیز اقدامات سپاه پاسداران در سدسازی و نیز پروژه‌های انتقال آب که مهمترین نقش را در کمبود آب خوزستان داشته با مردم سخن خواهد گفت یا خیر؟ گروه طالبان که دو هفته پیش در کنفرانس بین الافغانی در تهران شرکت کرده بود و هم‌اکنون بیش از نیمی از افغانستان را در اختیار دارد و بعد از خروج کامل آمریکا روز به روز قدرتش گسترش می‌یابد و اکنون مذاکراتش با دولت افغانستان به نتیجه نرسیده است، در عین حال سعی می‌کند با راضی نگه داشتن پاکستان، روسیه، چین و جمهوری اسلامی موقعیت بین المللی‌اش را نیز تحکیم ببخشد. مولوی خیرالله خیرخواه، عضو ارشد مذاکره کننده طالبان در سفر به ایران، در گفتگویی با رسانه بین المللی جمهوری اسلامی سعی کرده نشان دهد که طالبان قصد هیچ نوع ایجاد تنشی با جمهوری اسلامی ندارد. در همین رابطه وی گفت رابطه با جمهوری اسلامی ایران به خاطر کمک و همکاری ما با یکدیگر است، زیرا ما برای رفع مشکل مردم خود باید روابط متقابلمان را روز به روز تقویت کنیم. این کار به نفع هر دو کشور اسلامی و دو ملت مسلمان ایران و افغانستان است. او گفت امروز دنیا یک دهکده است. ما نمی‌خواهیم با کسی ارتباط نداشته باشیم. می‌خواهیم بنابر اصول خود با همه رابطه خوب داشته باشیم. به افزود ما می‌خواهیم با همه روابط خوب داشته باشیم، به خصوص با کشورهای همسایه و مسلمان. این طبیعی است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم روابطمان با آنها یک ضرورت است. هم ضرورت ماست و هم ضرورت آنهاست. به طور مثال جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از ناحیه قوای خارجی آسیب بسیاری دیدند و ضروری است برای حل مشکلات روزمرهشان با هم همکاری کنند و ملت‌های خود را به سمت آسودگی و ترقی سوق دهند و این هدف را بسیار به آسانی می‌شود عملیاتی کرد. وی گفت اگر روابط دو جانبه حسنه باشد، اگر کشورهای همسایه روابط حسنه داشته باشند، به جای اینکه ما منافع خود را از کشورهای دوست به دست بیاوریم، این منافع را از ناحیه همسایگان خود به دست می‌آوریم. وی در مورد نوع رابطه با داعش گفت گروه طالبان در نبرد با داعش است و از این بابت تعداد زیادی از نیروهایش نیز کشته شدند. وی افزود بین داعش و امارت اسلامی تفاوت زیادی وجود دارد. وی داعش را منحرف خواند، زیرا آنها جان و مال مسلمانان را بر خود روا و حلال می دانند. وی در مورد توقف جنگ طالبان با داعش گفت در کجا با داعش بجنگیم؟ مگر داعش مرکزیت دارد که ما با آنها بجنگیم؟ آنها در مهمانخانه های کابل هستند و مرکز مشخص در ولایات افغانستان ندارند. اگر می داشتند طالبان با آنها می جنگید. الان داعشیان در جای دیگر نیستند و فقط در کابل هستند و دولت افغانستان از آنها استفاده اطلاعاتی می کند. وی در مورد رابطه با عربستان گفت که ما مانند سابق با عربستان ارتباط نداریم و ما سفر علنی به این کشور نداشته ایم. وی همچنین حضور ترکیه در افغانستان را به مثابه اشغال دانست و گفت ما ترکیه را یک کشور اسلامی می دانیم ولی حضور آنان را اشغال می دانیم. ما چه آمریکایی و چه نیروهای دیگر زیر پوشش ناتو را که به اداره افغانستان کمک کنند اشغالگر می دانیم. وی در انتقاد از ترکیه گفت وقتی آمریکایی‌ها و ناتو نتوانستند امنیت برقرار کنند، ترکیه از کجا می‌تواند برای افغانستان امنیت بیاورد؟ وی حتی حضور نیروهای حفاظتی خارجی از سفارتخانه را نیز رد کرد و گفت اگر ما حکومت افغانستان را در دست بگیریم، حفاظت سفارت و دیپلمات‌های آنها به عهده ماست. جز دیپلمات‌هایشان، همه آمریکایی‌ها باید از افغانستان خارج شوند.
رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه خبر از تحریم‌های جدید دولت آقای بایدن بر علیه رژیم کوبا دادند. این تحریم‌ها پس از آن اعمال می‌شود که طی هفته‌های اخیر هزاران کوبایی در شهرهای مختلف نسبت به ناکارآمدی دولت دست به اعتراض زدند. اعتراض کوبایی‌های خواهان تغییر با واکنش تند نیروهای نظامی وابسته به دولت منجر شد و بسیاری از تظاهرکنندگان دستگیر و بازداشت شدند. دولت کوبا با متهم کردن امریکا به دست داشتن در این اعتراضات دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع کرده است. روز پنجشنبه ما پرزیدنت جو بایدن رئیس جمهور امریکا در بیانیه آلوار لوپز میرا رئیس نیروهای مسلح کوبا و یگان ویژه امنیتی این کشور را به دلیل سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر تحریم کرد. آقای بایدن در بیانیه خود گفته است این آغاز راه است. او وعده داده افراد و نهادهای بیشتری را در لیست تحریم ها قرار بدهد. نشریه پولیتیکو می نویسد اقدامات آقای بایدن شامل اقداماتی با هدف تحت فشار قرار دادن دولت کوبا و همینطور اتخاذ تدابیری برای دسترسی مردم این کشور به اینترنت آزاد است. به نوشته این نشریه این اقدامات آقای بایدن در واکنش به درخواست فعالان سیاسی کوبایی امریکایی است که از هنگام خیزش‌های مردمی در این کشور در 11 ژوئیه همواره مطرح بوده است. پولیتیکو توضیح می‌دهد این دست از تحریم‌های دولت آقای بایدن تحت عنوان قانون تحریم حقوق بشری که پیش از این از طریق آن دولت‌های پیشین آمریکا، روسیه و سپس ونزوئلا را مورد تحریم قرار داده بودند. همچنین در روزهای اخیر سناتور مارکو روبیو از آقای بایدن خواسته بود که دولت کوبا را به دلیل رفتارش با شهروندان معترض مورد تحریم قرار بدهد. هرچند بسیاری از مقامات کوبایی پیش از این و توسط دولت‌های قبلی آمریکا تحت تحریم قرار گرفته بودند. با این حال سناتور روبیو این اقدامات را مفید اما کافی نمی‌داند. او معتقد است که یک سری اقدامات بین‌المللی دیگر باید بر علیه دولت کوبا صورت بگیرد. از دیگر سناتورهایی که به حمایت از معترضان کوبایی برخاستند باید از سناتور دموکرات باب منندز و تد کروز سناتور جمهوری خواه نام برد. با این همه به نظر می رسد یکی از اولویت‌های دولت آقای بایدن در رابطه با کمک به مردم کوبا فراهم کردن شرایط دسترسی به اینترنت آزاد است. در این زمینه برخی از سناتورها و کارشناسان از آقای بایدن خواستند تا با توجه به فناوری‌های موجود در آمریکا از جمله اینترنت از طریق بالون در این زمینه اقدام کند. اما وزارت خارجه و دیگر مقامات دولتی معتقدند علاوه بر استفاده از چنین ابزاری باید یک توافق بین‌المللی برای ایجاد شرایط دسترسی به اینترنت آزاد در کوبا فراهم کرد.